ارتباط و دوستی مهم است. ارتباط و دوستی با کسایی که اهل شرم و حیا و ادب نیستند کم کم آدم را از حیا دور میکنه و میکشانه به سمت بی حیایی و بی ادبی، چرا که انسان طبیعتش ای قسمیست که هم رنگ میشه، زود هم رنگ میشه. ارتباط نزدیک با آدم هایی که لاابالی هستند قبح بسیاری از زشتی ها را از بین میبره. مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم، مراقب انتخاب دوست. داشتن ایمان یعنی عمل به واجبات و ترک محرمات حیا و شرم را در وجود انسان نهادی نمی کنه. امام باقر علیه السلام فرمودند حیا و ایمان به هم پیوستند، هرگاه یکی از آنها برود دیگری هم در پی آن روانه شود.
زندگی پنجره
زندگی پنجره است، زندگی پنجره است،
آنکه این پنجره باز است جهان.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم در ادامه قرار بندگی و از حضور ارجمند جناب حجت الاسلام فرحزاد استفاده میکنیم. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از راه های تربیت و ادب که برای بچه ها بالخصوص و بعد دیدیم برای همه سنین و همه افراد این مورد اهمیت هست که هرچی میتونیم عیبهای دیگران رو بپوشانیم، هرچی میتونیم اصلا عیب نبینیم، مثبتگرا باشیم، خوبیها رو ببینیم، گلها رو ببینیم، خارها رو نبینیم، خارها رو بزرگ نکنیم. بحث مهمی که خیلی به قول امروزی ها کلیدی و کاربردی. اگر هر کسی رو از شرایط خودش و موقعیت خودش و استعداد خودش بسنجیم، خیلی از گلایه ها، توقع ها میره کنار. این حدیث از اون حدیث های کلیدی است که عرض کردیم در کافیه شریف امام صادق علیه السلام می فرماید لو یعلم الناس کیف خلق الله الخلق لم یلم احدون احدا، که اگر مردم از رمز و راز آفرینش و خلقت آگاهی پیدا می کردن که هر کسی یک ظرفیتی خدا بهش داده، یه استعدادی داده، یه هوشی داده، اگر اسرار خلقت رو درک میکردن و میفهمیدن که هر کس رو خدا چجوری خلق کرده، هیچ کس کسی رو ملامت نمیکرد، سرزنش نمیکرد، ایرادای بیجا نمیگرفت. ایراد به خلقت خیلی موقع هست، ایراد به خلاقیت خداست. در غیر مسائل خلقت و چیزایی که مربوط به طرف نیست، اگرم عیب و نقصی هست باید با ملایمت، با لطافت، امر به معروف سر جاشه، خیرخواهی سر جاشه، ولی سرزنش، ترکوف، تغییر و اهانت کار پسندیده نیست. یه نکته مهمی بازم یاداوریش به جا هست. خیلی از معلم‌ها، روحانیون، پدر مادرها، بزرگان ما نیتشون 100% خیره، یعنی واقعا پدر مادرها خیر بچه‌شون رو میخوان، ولی آداب تربیت بچه رو بلد نیست. ببینید یه شیر دادن یا غذا دادن به بچه، این خودش یه هنر مهمیه، چجوری از شیر بگیریم، چجوری به شیر بدیم، چجوری بخوابانیم، ولی فکر میکنین که این دیمی همه بلدن، اینطور نیست. واقعا یک کارشناس باید آموزش بده، یا مادر بزرگ به این بچه، به این دختر باید آموزش بده که شیر دادن، غذا دادن به بچه، خوابوندن بچه، نگهداری بچه. ما فکر میکنیم خیلی چیز ساده ایه. این نکته برای من تو این روایت خیلی زیبا بود، این که امام صادق علیه السلام نکته مهمیه که عرض کردم، بعضیا واقعا خیرخواهن، دلسوزن، هیچ پدر مادری بد بچه‌شو نمیخواد، هیچ معلمی، مربی، روحانی بد زیر مجموعه‌شو نمیخواد. امام صادق علیه السلام فرمود برای من فرق نمیکنه کار به دست یک آدم خائن بیفته یا به دست آدم نادان، یعنی یک آدم دزد بیاد ماشین ما رو سوارشه ببره، یا آدمی که هیچ رانندگی بلد نیست. ما فکر میکنیم آدمی رانندگی بلد نیست در حد دزد نیست، این خیلی نکته مهمیه. یعنی یک کسی یه مسئولیتی میپذیره، یه وقت خائن دزد، اختلاس میکنه، جنایت میکنه، ظالمه، یا اینکه بلد نیست، این مسئولیتی بهش دادن که بلد نیست، نرفته کار شناسی اون برنامه رو یاد بگیره. در حد خانی از کدام خیلی نمیخوان به زیر مجموعشون سر، ولی بلد نیستن. چرا نباید بریم یاد بگیریم؟ چرا نباید همسرداری یاد بگیریم، تربیت بچه یاد بگیریم؟ ما فقط یه چیزی شنیدیم، امر به معروف نهی از منکر. خب این دهها شرط داره، مسئله داره، در چه زمانی بگیم، چه جوری بگیم، با چه لطافتی بگیم. خب اگه ما از شیوه های صحیحی که پیغمبر امام ما سفارش کردن و در سیر عملی اونها هم بوده، مثل اینکه وضو برای پیرمرد میخواستن امام حسن، امام حسین یاد بدن، به اون شیوه عمل کردن، چقدر ظرافت داره، چقدر لطافت داره، نه به طرف بر میخوره، چقدر طرف یاد میگیره، با اشاره، با کنایه، در زمانی که مناسبه. اینه که من این نکته ها رو عرض کردم که بیشتر دقت کنن در یادگیری مسائل ادب، مسائل تربیتی و کارشناسی باید بشه. واقعا یکی از چیزهایی که بنده فکر میکنم بسیار بسیار مهمه و تأثیر گذاره، موضوع بزرگ کردن حسنهای افراد یا بچه هامون و زیبایی هاشون رو، ولو یکیه، ولو دوتا، ولو کمه، اون حسنها و مثبتاشون رو بزرگ جلوه بدیم، تشکر بکنیم، تکریم بکنیم، تشویق بکنیم، تحسین بکنیم، پاداش بدیم، هدیه بدیم. اینا بنده فکر میکنم شبه معجزه عمل میکنه.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک میشیم. گوش میسپاریم با جان و دل و زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند، استاد محمد صدیق منشاوی آیات یکم تا ششم از سوره مبارک اسراء را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين صدق الله العظيم.
يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری. مؤذن زنده یاد استاد شیخ محمد توخی. ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست، گشت و گذار در ملکوتی که پیش روست. مرگیسوی تغزل ما شانه می کشد، شیوایی دو دست قنوتی که پیش روست. تجریدی از تراوت گلهای مریم است این سفره معطر قوتی که پیش روست. بگذار با ترنم مستانه بگذرد این چند کوچه تا جبروتی که پیش روست. ما راهیان وادی سبز سلامتیم، آسوده ایم از برهوتی که پیش روست. وامی نهیم خستگی خاطرات را در سایه سار خلوت توتی که پیش روست. تصنیف سیر ساده یک شاخه گل است معراج نامه ملکوتی که پیش روست. یارب مباد بی غزل عاشقی شبی موسیقی بلند سکوتی که پیش روست. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. راز و نیازهایتان مورد قبول درگاه خداوند. خدا یارتان باد.
با احترام مجدد خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمت شما سروران گرامی هستیم در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه انعکاس.
انعکاس.
انعکاس. انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم برای یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما عزیزان میتونید سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقادهای سازندهتون از این طریق مطرح بفرمایید. خب مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید جمهوری اسلامی ایران بر خارج شدن مذاکرات صلح افغانستان از انحصار برخی کشورها و ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای در این زمینه و نیاز افغانستان و همکاری سازمان‌ها و بنیادهای خیریه بین‌المللی برای مقابله با بیماری‌ها و اهمیت نظارت بر مصرف کمک‌ها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هدف از سفر هیئت طالبان به تهران را گفتگو درباره روند صلح در افغانستان عنوان کرد و گفت افغانستان با ثبات و تحقق صلح آرامش در این کشور خواست عمیق جمهوری اسلامی ایران است. هیئت سیاسی طالبان بر ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان صبح روز گذشته وارد تهران شد. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره جزئیات سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران اظهار داشت موضع ایران در خصوص افغانستان هرگز وابسته به موضع آمریکا نبوده، چه در دوره‌ای که دولت ترامپ سراسیمه در حال برخی اقدامات بود و چه امروز ایران همواره سیاست مستقل دیر دنبال کرده. خطیب زاده با بیان این که روند دستیابی به صلح پایدار در افغانستان در گفتگو با هیئت طالبان مورد بحث قرار گرفت، ابراز امیدواری کرد شرایطی فراهم شود تا شاهد یک افغانستان باثبات و آرام باشیم و مردم این کشور فارغ از مسائل قومی، مذهبی و جناحی در کنار هم زندگی کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که گفتگو بین گروه‌های مختلف افغانستانی تنها راه حل پایدار برای حفظ صلح در افغانستان است اظهار کرد آمریکا هم چاره‌ای ندارد جز این که با سال‌ها دخالت و تجاوز در افغانستان پایان بده و با یک خروج مسئولانه و متحدانه بار رنجی را که به ملت‌های منطقه تحمیل کرده کاهش بده. سفیر ایران در کابل هم با اشاره به سفر هیئت طالبان به تهران گفت صلح در افغانستان خواست مردم این کشور و کشورهای همسایه است. بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل در گفتگو با شبکه خبری طلوع نیوز با بیان اینکه سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران با اطلاع و هماهنگی دولت افغانستان صورت گرفته و طالبان بخشی از واقعیت افغانستان است که باید به ساختار موجود این کشور بازگردد تصریح کرد به نظر ایران شرایطی که فعلا در مذاکرات دوحه وجود داره شرایطی نیست که نفع مردم افغانستان در آن تأمین شود و اصرار ما ایست که هر چه زودتر خشونت، درگیری و جنگ تمام شود و طرفین با یکدیگر به مذاکره بنشینند و به صلح برسند. امینیان با تاکید بر این که ایران از نظام جمهوری اسلامی در افغانستان دفاع میکند افزود ایران در تعامل و گفتگو با مقامات دولت افغانستان اونا را در جریان تمام رفت آمد طالبان به تهران قرار داده. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل همچنین در خصوص نقش زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان در روند صلح این کشور گفت سیاست واشنگتن سیاست بسیار غلطی طی چند ماه گذشته بوده، چرا که آمریکا سعی داشته از طریق امتیازدهی به طالبان به هدف خودش در افغانستان برسه. امینیان درباره دولت جدید آمریکا و روی کردش در قبال کشورهای منطقه خاطر نشان کرد، سیاست غلط و وحشیانه و غیر انسانی فشار حد اکثری ترامپ که یک سیاست غیر واقع بینانه بود در زمان ترامپ شکست خورد و با خودش به زباله‌دان تاریخ پیوست. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با اشاره به ضرورت واقع‌بینی دولت جدید آمریکا در خصوص افغانستان تاکید کرد سیاست واشنگتن باید از یک سیاست شخصی یا برای منافع داخلی آمریکا خارج شود و منافع مردم افغانستان و دیدگاه‌های کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اصخایی میکنم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در بیانیه اعلام کرد از سفر هیئت طالبان به ایران آگاهی دارد. دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد سفر هیئت طالبان به ایران دولت جمهوری اسلامی افغانستان را مطلع نموده و در این مورد نظریات دولت افغانستان را قبلا مطالبه و دریافت کرده. بر اساس این اعلام هدف از تنظیم سفر هیئت طالبان به ایران این است که جمهوری اسلامی ایران افزون بر شرح دیدگاه‌های خود طالبان را در مورد موجودیت اجماع منطقه‌ای در خصوص تأمین آتش‌بس فوری، دستیابی به یک توافق جامع صلح در چارچوب نظام جمهوری و حفظ ارزش‌های قانون اساسی افغانستان آگاه بسازد. وزارت خارجه افغانستان همچنین تاکید کرد ایران می‌خواهد اطمینان حاصل کند که افغانستان پسا منازعه بار دیگر با پایگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل نخواهد شد و مرکز اتفاق و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی باقی خواهد ماند. این بیانیه در ادامه افزود ما امیدواریم طالبان به خواست بر حق مردم افغانستان برای قطع خونریزی و تأمین صلح پایدار تن بتن و به تقاضای پی در پی کشورهای منطقه و جهان برای تأمین آتش بس و رسیدن به توافق جامع صلح از طریق گفتگوهای معنادار و صادقانه احترام بگذارند. طالبان باید بدانند که روش کنونیشان مبنی بر ادامه جنگ و خونریزی مورد انزجار همگانی هم در افغانستان و هم در منطقه و جهان قرار دارند. کابل همچنین تأکید کرد ما با مشورت‌ها و همکاری‌هایمان با کشورهای منطقه و جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و تقویت اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در حمایت از موقف بر حق مردم و دولت افغانستان در رابطه با صلح پایدار مبتنی بر ارزش‌های قانون اساسی و تقویت نظام جمهوری اسلامی همچنان ادامه خواهیم داد. خب در رابطه با سفر هیئت سیاسی طالبان به جمهوری اسلامی ایران و دیدارشان با مقامات جمهوری اسلامی میخوایم گفتگو بکنیم با دکتر سید وحید ظهوری حسینی، کارشناس سیاسی فرهنگی و عضو مؤسس بنیاد علمی فرهنگی کوثر که تماس ما با ایشان برقرار هست. جناب ظهوری حسینی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام و رحمت الله، وقت شما بخیر، موفق و معید باشید انشاءالله.
سلامت باشین آقای دکتر ظهوری حسینی، ما بسیار سپاسگزاریم از شما که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب مقامات ایرانی و افغانستانی گفتند که هیئت سیاسی طالبان با هماهنگی دولت افغانستان به تهران دعوت شدند. سفیر ایران در کابل هم طالبان را بخشی از واقعیت‌های جامعه افغانستان دانسته و تهران تلاش می‌کند که مذاکرات بین افغان‌ها از انحصار برخی کشورها خارج شود. در نظر گرفته شدن نقش کشورهای همسایه و منطقه در مسئله صلح افغانستان چقدر حائز اهمیت است؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز. با توجه به سفر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی ایران، ابعاد مختلف این قضیه مورد بررسی قرار گرفته و من احساس میکنم با توجه به این فرمایش که شما مطرح کردید و آقای امینیان هم موضوع رو مطرح کرده، بحث این که بالاخره طالبان چی دلیلی داشته که وارد جمهوری اسلام ایران شده و مسلمان دعوتی هم که بالاخره جمهوری اسلام ایران ازشان به عمل آورده و اون هم دبه گفتن چی اهدافی رو دنبال میکنن و از هم مهمتر بالاخره افغانستان امروز به عنوان یک کشور آشوب زده و جنگی مسائل و مشکلات زیادی داره و تنها کشورهایی که میتونه با ایشان ارتباطات نزدیک و خوب داشته باشه جمهوری اسلامی ایران است، با هم یک کشور همسایه دوست و همراه تمامی مشکلات افغانستان. خب مسلم است که کشورهای خارجی میخواین که در انحصار خود داشته باشن، مثلا کشورهای مانند آمریکا و طرفداران عربستان و بعضی از کشورهای دیگه که به نحوه با همکاری پاکستان و گروه های دیگه در افغانستان حضور دارن. اما با نادیده گرفتن جمهوری اسلامی ایران در گذشته، همه به این نتیجه رسیدن که بدون بازیگران منطقه‌ای و بدون کشورهای همسایه افغانستان مثل جمهوری اسلامی ایران، بعید به نظر میرسه که نتایج مطلوب رو دست بیارن. لذا همکاری های دولت افغانستان با جمهوری اسلامی ایران و در جریان قرار دادن برنامه ها و همکاری در رابطه با تصمیمات آتی افغانستان برای صلح و ثبات از طریق مشاورات با ایران میتونه به دست بیاره، خیلی مفید و مثمر و نتیجه بخش خواهد بود.
بله جناب دکتر زهری، سفیر ایران در کابل به روش نادرست آمریکا اهداف خاص این کشور در افغانستان و امتیازاتی که به طالبان داده اشاره کرده. به هر صورت خب با وجود موضوع مذاکرات صلح که از سالها به این سو مطرح بوده، افغانستان هنوز روی امنیت را ندیده متاسفانه. دلیل چی هست و چه راهکارهایی برای تامین امنیت در این کشور و برقراری صلح میتونه وجود داشته باشه؟
ولی من نظرم اینه که امریکا به نحوی براخره علاقه‌مند به این بوده که کشورهای ناامن کننده داخل افغانستان، کشورهایی که به نحوی بالاخره در داخل افغانستان جرأت و نفوذ دارن، از طالبان استفاده بکنن.
بله.
و طالبان به نحوی با وجودی که در گذشته بسیارشان برچیده شده بود، امروز در افغانستان فعال هستن و این فعالیت و حمایت‌هایی که از کشورهای خارجی به دست میارن میتونه منافع اونا رو هم تامین بکنم.
بله.
و از روی هم رفته احساس میشه که به نحوی بالاخره افغانستان توسط خود مردم افغانستان قابل تامین امنیت هست و این که بالاخره کشورهای دیگه مانند امریکا بخواهند افغانستان را ناهم بسازن برای این که خودشان حضور داشته باشن و در طول این 10 سال 19 سال همین کار انجام دادن.
بله.
خب دوامدار نخواهد بود و اهداف خاص اون کشورها رو میرسونه که در افغانستان میخواهند تامین بکنن.
بله.
بالاخره یک دولت نسبی دموکراتیک در افغانستان برقرار هست و طالبان قبلا سقوط کرده، ولی باز میبینیم که طالبان در افغانستان میخواهند حضور داشته باشن. این قابل پذیرش نیست، اما به هر حال به عنوان یک جریانی که فعلا دوام آورده باید مورد توجه قرار بگیره و به این شکل بالاخره باید افغانستان و خاطر تامین امنیت خودش با همه کشورهای منطقه‌ای و بالاخره نمایندگان از این گروه ها ارتباط برقرار بکنه تا بتونن امنیت تامین بکنن.
بله بسیار سپاسگزارم جناب دکتر زهری حسینی از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خدا نگهدارش. گفتگویی بود با دکتر سید وحید ظهوری حسینی، تحلیلگر و آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با سفر هیئت طالبان به جمهوری اسلامی ایران. اما محمد ابراهیم طاهریان فرد، نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در ادامه رایزنی های خودش با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین وضعیت روند مذاکرات صلح در افغانستان و دستیابی به ثبات پایدار از طریق راه حل های دیپلماتیک مورد بررسی قرار گرفت و طرفین بر استمرار مذاکرات بین افغانی تأکید کردند. طاهریان فرد همچنین با نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کرد. طاهریان فرد روز دوشنبه هم با نمایندگان ویژه آلمان و روسیه در امور افغانستان بر رایزنی پرداخته بود. در این گفتگوها نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت کاهش خشونت‌ها و تشریک مساعی کشورهای دوست افغانستان در استقرار صلح پایدار از طریق راه‌های دیپلماتیک تأکید کرد. و همچنین گفتگوهای درون افغانی را مناسب ترین راه برای خاتمه بحران در افغانستان و کاهش آلام مردم این کشور خوان و آمادگی ایران را برای ارائه هر گونه مساعدتی در این مسیر مورد اشاره قرار داد. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تا اینجا عمدتاً در ارتباط با بحث مذاکرات صلح افغانستان صحبت کردیم و سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران و رهبری ملا عبدالغنی برادر و مواضع دیگه‌ای که در این زمینه وجود داشته و با جناب دکتر سید وحید زهری حسینی هم در ارتباط صحبت کردیم. اما در برنامه‌های قبل از دیدار اعضای شورای علمای تشیع افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صحبت کردیم و ای که اعضای این شورا حمایت خودشان را از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور اعلام کردند و رئیس جمهور غنی هم از موقف واضح، روشن و اصولی شورای علمای اهل تشیع قدردانی کرده و گفته که جمهوریت چتر و بستری است که مساوات تمام افغان‌ها در آن تأمین میشه. گفتگوی هم داشتیم با جناب نعمت الله غفاری از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان که در این جلسه حضور داشتند در مورد جزئیات مسائل مطرح شده و جایگاه شورای علمای شیعه افغانستان در معادلات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان، که خب البته به دلیل کمبود وقت نتونستیم گفتگوی کامل تری داشته باشیم و قول دادیم که در برنامه‌های بعد باز هم در این مورد صحبت بکنیم. ارتباط ما همکنون برقرار هست با جناب آقای غفاری، عضو شورای علمای شیعه افغانستان، و میخوایم که بیشتر در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. جناب غفاری سلام بر شما و وقتتان بخیر باشه.
علیکم السلام، عاقبت شما بخیر.
تشکر میکنم از شما جناب غفاری. خب ما یکی دو روز قبل در خدمت شما بودیم و گفتگو کردیم با شما در ارتباط با دیدار که اعضای شورای علمای اهل تشیع افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشتن و نکاتی خوب شما اشاره کردین. در این دیدار به دغدغه های جامعه تشیع افغانستان هم شما اشاره کردین و در صحبت های شما بود و خب قول مثبت هم از آقای اشرف غنی گرفتین. چقدر دولت افغانستان و به ویژه رئیس جمهور جامعه تشیع را جدی میگیره و مساواتی که صحبت کرده در خصوص رسیدن به حق و حقوق این جامعه چقدر عملی و پیاده شده تا به حال؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تا حالا اگر مشکلات بوده قابل انکار نیست، منتها اینکه از این به بعد چقدر با وعده های خودش میتونه عمل کنه، اینا رو دیگه گذر زمان پاسخ خواهد داد و ما منتظر میمانیم. حالا پیشا پیش با قضاوت منفی و با یک پیشفرض منفی در این مورد برخورد نمیکنیم. امیدوارم که ایشان با وعده هایی که دادن عمل کنن و متوجه شدن بعد از این همه مدت که در رأس قدرت بودن که بدون مردم و بدون برآورده ساختن نیازمندی های جامعه حکومت کردن کار مشکلی است. امیدواریم که به خواسته هایی که مطرح شده، انتظاراتی که ارائه شده، ایشان توجه جدی داشته باشند.
بله آقای غفاری، در جلسه مشورتی شورای علمای شیعه افغانستان با احزاب تشیع این نتیجه حاصل شده که از نظام جمهوری اسلامی حمایت شود که خب شما همین را به آقای اشرف غنی هم ابلاغ کردین. خب از طرف دیگه عده‌ای از سیاسیون به دنبال طرح حکومت موقت هستند. حمایت شورای علمای شیعه افغانستان از نظام جمهوری اسلامی چه تأثیری بر جایگاه تشیع در جامعه افغانستان داره؟
اولا توضیح بدم که حمایت اصلی شورای علما و جامعه شیعه افغانستان از حفظ قانون اساسی است و بعد نظام برگرفته از این قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی، یعنی به این صفت اسلامی باید همیشه همراهش باشه، تنها به جمهوریتش ما اکتفا نمی کنیم. نظام جمهوری اسلامی افغانستان به همون صورت که در قانون اساسی آمده، این قابل حمایت می دانیم. البته خب نظرات دیگری هم مطرح شده، ولی درباره دولت موقت و امثال اینها تشیع افغانستان لازم نمی دانن که هرچی را دیگر را گفتن یا به صلاح ادعی تشخیص داده شده خود را با اونا هماهنگ کنند.
بله.
اون چی که به مصلحت مملکت و به مصلحت اکثریت مردم در یک جلسه مشورتی نتیجه گرفته میشه، شورای علما و همون خودش را پابند میدانند، همچنان که دیگران مواضع خودشان را مستقلن اعلام میکنن و شاید متفاوت با موضع دیگران باشه.
بله.
شورای علمای شیعه موضع خودش اعلام کرده ولو با دیگران تفاوت داشته باشه.
بله.
البته دولت موقت میتونه که به صورتهای گوناگون باشه، چیزی که در قانون اساسی ما و شما، یعنی قانون اساسی موجود افغانستان پیشبینی نشده حکومت موقت.
بله.
اگر احیانا خارج از این نظام حکومت موقتی موجود بیاید، ظاهرا به معنای فروپاشی و آغاز یک سلسله مشکلات داخلی در افغانستان خواهد بود.
بله. شورای علمای شیعه افغانستان در سالهای گذشته تا چه حد تانسته به عنوان یک کنشگر فعال عمل بکنه در حوزه های مختلف در داخل افغانستان، در حوزه های سیاسی، در حوزه های فرهنگی، در حوزه های علمی و همینطور در حوزه های اجتماعی، و چقدر تانسته جایگاه خودش را در معادلات این کشور تثبیت بکنه، و دیگه ای که تا چه حد تانسته از آسیب ها، خصوصا از آسیب ها در درون خود این شورا مصون بمانه؟
شورای علمای شیعه افغانستان در سال 1382 تحت ریاست حضرت آیت الله محسنی رحمت الله علیه و به اشتراک اکثریت علمایی که اون زمان در کابل حضور داشتند ایجاد شد.
بله.
شورای علما بیشتر وظیفه خودش اینو دانسته که به مسائل دینی بپردازه.
بله.
گاهی البته از باب اضطرار و مسائلی که به سرنوشت مردم ارتباط داشته، شورای علما وادار شده که در اون مورد هم سکوت نکند و موضع خودش اعلان کند.
بله.
ظاهرا در طول این سالها ما مشکل و آسیب داخلی در شورای علما ملاحظه نکردیم.
بله.
به حمدالله به خوبی از آغاز تا کنون و بعد از رحلت آیت الله محسنی با یک تجدید پیمان بین اعضا و فعالیت بیشتر خودش ادامه داده و انشاءالله در راستای خدمت به مردم و موضع گیری دلسوزانه و صادقانه برای مردم.
بله.
همچنان در صحنه خواهد بود
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم جناب غفاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خب این هم گفتگوی بود با جناب آقای نعمت الله غفاری از اعضای شورای علمای شیعه افغانستان در ارتباط با دیدار اعضای شورای علمای اهل تشیع افغانستان با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته با بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت و رئیس بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در مورد مبارزه با فلج اطفال گفتگوی ویدیویی کرد. طبق اعلام مرگ ریاست جمهوری، دو طرف در این گفتگوی ویدیویی نسبت به این که در جریان سال گذشته موارد ابتلا به بیماری فلج اطفال در افغانستان چند برابر شده، ابراز نگرانی کردند، چرا که طالبان به کارکنان واکسن فلج اطفال در مناطق تحت کنترلشان اجازه فعالیت ندادند. ارگ ریاست جمهوری گفته که در این نشست درباره اصلاحات در روند اجرای واکسن فلج اطفال و افزایش امکانات در این زمینه بحث‌های همه جانبه صورت گرفته. طبق گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، در سال 2020 میلادی 56 واقعه مثبت فلج اطفال در کشور ثبت شده که حدود 75% مربوط به مناطق غیر قابل دسترس برای تطبیق کمپین خانه به خانه واکسن پولیو یا فلج اطفال بوده. طالبان متهمه که مانع اجرای کمپین خانه به خانه تطبیق واکسن فلج اطفال شد، اما این گروه اعلام کرده که با کارمندان بهداشت جهانی برای اجرای واکسیناسیون سراسری فلج اطفال همکاری خواهد کرد. تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری و میخواییم که در این رابطه با ایشان گفتگو بکنیم. دکتر سید مظفری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
متقابلا بنده خدمت شما عرض سلام دارم، انشالله که سعادتمند و موفق باشید.
سلامت باشید انشالله. دکتر صاحب، در جریان قرار گرفتین که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفتگوی ویدیویی داشته با بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت و بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس در مورد مبارزه با فلج اطفال در افغانستان. خب بفرمایید که رایزنی ها با بنیادهای خیریه بزرگ بین المللی در رابطه با مبارزه با برخی بیماری ها مثل فلج اطفال در افغانستان و دریافت کمک های احتمالی چقدر میتونه تاثیرگذاری داشته باشه در این زمینه؟
خدمت شما سلام عرض میکنم و طریق شما بر شنونده خوب رادیو شما. بحث ارتباط با مؤسسات خیریه بین المللی خب یک امر خیر است، از نامش پیداست اونا برای انسان‌های مسلمان و فقیر و اونایی که نیاز به کمک داره باید کمک همکاری بکنن.
بله.
ولی اون چی که مهم است در بحث فلج اطفال، اینا چیزی که در افغانستان ما را یک مقدار میتونه به چالش بکشه، پس به چالش کشیده اون ناامنی ها در کشور
بله.
ناامنی ها و حاکمیت یک طبقه جاهل در خیلی از نقاط کشور ما در اختیار خودشان داره که اونا بحث فلج اطفال و خیلی از ضروریت های ملت ما، مردم ما، جامعه ما و طبقه اطفال اینا سر اونا نمیشه. اونا به این موضوعات مهم حیاتی و انسانی و اجتماعی پی نمیبرند. اونا در ساحات تحت تصرف و کنترل خودشان اینانی امکانات ها را که بر فرض فراهم شدنش اجازه نمیتن تا تطبیق شوی واکسین امثال اینا بعد کارهای خیلی بحث و مشکل عمده ما ای است. ما فکر میکنم ممکن است مؤسسات بین المللی به فریاد جناب دکتر سبستانی لبایت بگوی و پاسخ مثبت بده، ولی مشکل ما داریم در افغانستان مشکل است که جامعه جهانی باید در قدم اول تلاش بکنند در مجموع کمک های دولت هایی که دخل هستند و قضایای ما را هر راز گفت، زخم های ملت مظلوم ما را دوباره با انگشت هایشان تازه میکنند، فکر برای تامین امنیت صورت تا بعد این کمک ها موثر واقع شد.
بله جناب مظفری، طالبان اعلام کردند که مشکلی با واکسینیشن فلج اطفال در مناطق تحت کنترل خودشان ندارن و اجازه میتن که واکسینیشن انجام شود. با وجود این باز هم شما معتقد هستین که واکسینیشن در مناطق تحت کنترل اونا انجام نمیشه؟
دقیقا ما میبینیم خب یک بحثی که زیاد باید زیر توجه داشته باشیم که طالبان خب یک وسیله است، حتی ارباب طالبان که ما پاکستان هم به شدت میشناسیم به عنوان اربابشون، اینا بارها و بارها گفتن اعلان کردن در سطح ملی و بین المللی وعده دادن قول دادن، ولی به وعده و قولشان هیچ گونه عمل نکرده. بحثی که در گفتار اینا اعتبار وجود نداره. خدا رحم کنه، خدا اینا را عقل، اینا را فکر، اینا را اندیشه، اینا را امیدوارم که با توانایی و قدرت خودش تغییر بده تا این موضوع مهم حیاتی را بپذیرن و دفتر قولشون بیستن و بگذارن که نیروی انسانی و اطفال مظلوم کشور ما تحت پوشش این پروگرام واکسیناسیون قرار بگیره. خدا کنه که اینا با این قول و قرار خودشان ثابت بمانن و این پروسه را بانن که تردید و ما امیدوارم که به این عمل بکنه، ولی با شک و تردید به این قضیه میدونیم.
بله یک بحث دیگه ای که آقای دکتر مظفری مطرح هست اینه که هر زمان بحث کمک‌های خارجی به افغانستان میشه، چه دولت‌های خارجی چه بنیادهای خیریه در حوزه‌های مختلف، بلافاصله این نگرانی ایجاد میشه در داخل افغانستان که باز هم ممکنه این کمک‌هایی که صورت میگیره به همون جایی که باید مصرف شوه، به همون مواردی که باید مصرف شوه مصرف نمیشه و خب دست‌اندازی‌های صورت میگیره و حیف و میلی صورت میگیره. در ارتباط بفرمایید.
این هم مشکل دیگه است بر مشکلات ما
من.
مشکلات عدیدی که داریم، یکی از مشکلات دیگه همین بحث امانتداری در کشور ماست که خیلی از پروسه ها و برنامه هایی که به شکل بسیار عادلانه و منظم و دقیق تدبیر شده و پیاده شده و اونا مورد دستبرد های به اصطلاح غیر اصولی، غیر انسانی و غیر قانونی قرار میگیره. یه هم جا بحث داره تا به ها به اصطلاح هیچ پروسیجر به شکل نرمال مطمئنش ما شاهد نبودیم که 100% به جای خودش به مصرف رسیده باشه و مورد دستورد واقع نشده باشه. این ضعف و بدبختی دامنگیر نظام افغانستان و ملت افغانستان در واقع بوده با اینمی طور برنامه ها حالا بگوییم که تقریبا ملت ما را اینمی طور تربیه کردن و با اینمی تو وضعیت اینا خوب کرده. امیدوارم که دولت هم و اونایی که این کمک ها را دریافت میکنن خداوند وجدان اینا را یک مدت و رفتارشان را حاکم بسازه تا دست از دست برده همچه موارد مهم خیریه کمک های به اصطلاح انسانی و اسلامی دست دارن و امورا به شکل واقعیش با جایش به مصرف برسانه.
بله خب نظارت بر این کمک ها و ای که توجه شوه که این کمک ها سر جای خودش مصرف شوه به چه شکل هست، چطور هست، چه دستگاه هایی چه ارگان هایی در داخل افغانستان وظیفه دارن که این نظارت را انجام بتن؟
ببینین در مجموع ما میفهمیم که حکومت خب پروگرام خودش داره و بحثی که میتونه بالای اینا به اصطلاح همو نظارت بکنه یک پارلمان کشور است که از مجاری مختلف میتونن و فرقی ارگان های مختلف و او و کمیسیون های مختلفی که دارن اینا باید بر اعمال دولت نظارت داشته باشه و همچنین قوه قضایه هم میتونه در اینجا بسیار نقشی مهم و کلیدی خود بازی بکنه. این دو ارگان وظیفه داره که این مورد را تحت پوشش قرار بده و تحت کنترل و نظارت قرار بده و خودشان هم پاک باشه و به اصطلاح اینا را بگذارن که پروسه ها به صورت شفاف و پاکش به کرسی بشینه و دنبال بکنن و نظارت بکنه که ملت این توقع را دارن و امیدوارم که اونا هم به وظیفه لازمی و انسانی خودشان عمل بکنن و متوجه بوده باشن که این بار مسئولیت و رسالت به دوش اونا هستن تا این موضوعات را دقیق تر بتانن تحت کنترل و پوشش و نظارت قرار بدن و به اصطلاح هزینه بکنن و وقت بزنن تا اینانی پروسه ها به شکل اساسی و اصولیش عادلانه به کرسی بشه و تنبیه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر مظفری از شما و شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردین که وقت تو دکتر ما قرار دادین جهان شما.
گفتگویی بود با دکتر سید قاسم مظفری در ارتباط با بحث گفتگوی های اشرف غنی با بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت و رئیس بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس، در مورد مبارزه با فلج اطفال که خب خودش یک مشکل جدی است در داخل افغانستان. اما فرصتی باقی مانده و از این یکی دو دقیقه که باقی مانده استفاده بکنیم، من یکی دو تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل اعلام کرد که این اتحادیه مبلغ 35 میلیون یورو را برای حمایت از مردم افغانستان در مبارزه با ویروس کرونا کمک کرده. در اعلامیه‌ای که از سوی نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منتشر شده آمده که از این مقدار پول برای مهار همگیری کرونا و کاهش تأثیرات اجتماعی و اقتصادیش در افغانستان استفاده خواهد شد. همچنین گفته شده که این مقدار پول بر تقویت ظرفیت پاسخگویی سیستم‌های درمانی، آزمایش و درمان بیماران، بهبود پیشگیری از عفونت، افزایش آگاهی و کاهش خطرات تغذیه‌ای مربوط به کووید 19 کمک می‌کند. این مقدار پول از طریق سه پروژه‌ای که توسط سازمان غذایی جهان، اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا همون یونیسف و بنیاد آقاخان انجام میشه به مصرف خواهد رسید. اتحادیه اروپا زمان شیوع کرونا تا کنون 147 میلیون یورو را برای رسیدگی به بحران صحی و فراهمسازی کمک‌های بشردوستانه برای نیازمندان در افغانستان کمک کرده. خبر دیگه این که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگه که القاعده در افغانستان در حال قوت گرفتن است و این گروه روابطش را با طالبان از طریق شبکه مربیان و مشاوران که برای ارائه مشاوره، راهنمایی و حمایت مالی موظف شدن برجسته می‌سازد. بر بنیاد گفته‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، چهره‌های ارشد شبکه حقانی درباره تشکیل واحد مشترک جدید جنگجویان مسلح با همکاری و بودجه القاعده بحث کردند. از فعالیت جنگجویان شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان در بخش‌های مرزی افغانستان ابراز نگرانی شده. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در این طرح پرسش و پاسخ بازرس پنتاگون درباره فعالیت‌های گروه‌های هراس‌افکن در افغانستان قوت گرفتن شبکه القاعده را تأیید کرده. وزارت خزانه‌داری آمریکا میگه تا سال 2020 القاعده در حال قوت گرفتن در افغانستان است، در حالی که زیر محافظت طالبان به همکاری با این گروه ادامه میده. القاعده به طور گسترده هنوز هم با کمک‌های مالی طرفداران همفکرش و از طرف افرادی که معتقدند پول کمک شده آنان در حمایت از اهداف بشردوستانه یا خیریه هزینه میشه وابسته است. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار. Yeah.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام بر شما، به برنامه آیا می دانید خوش آمدید. آیا می دانید که قصر سراج الامارت را در جلال آباد چه کسی ساخت؟ بله، قصر سراج الامارت توسط امیر حبیب الله خان بنا نهاده شد. در زمستان ها حکومت وقت به دلیل مساعد بودن آب و هوای جلال آباد پایتخت را به این شهر انتقال می داد و از این ساختمان به عنوان سلام خانه یا محل پذیرایی مهمانان به کار گرفته می شد. گفته می شود که این سلام خانه ظرفیت 600 نفر را همزمان دارا بود و در کنار این سلام خانه اتاقهای دیگری نیز برای استفاده از مقامهای بلند رتبه حکومت وجود داشت. قصر سراج الامارت از جمله ساختمان‌های مشهور در آن زمان در افغانستان بود که بعداً در شورش‌هایی که علیه شاه امان الله خان غازی در ولایت ننگرهار